أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودين السعين إنه خير الناصر ومن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى محمد وعلى أهل مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث وفاء به وعد یه مقدار کمی بحث دیگه مونده اشاره کنم، این بحث رو تموم کنم. اونی که ما عرض کردیم عمده دلیل بر وجوب روایت شعیب اقرغوفی هست. روایت های دیگه هم به اونا استدلال شده که در لابلای بحث بعضیشون اشاره کردم. به سرعت بعضی از نکاتی در مورد اونها را عرض کنم. یکی از اونها صحیحه هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام بود: عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره له، فمن اخلف فبخلف الله بدع ولمقته تعرض، و ذلک قوله یا ای الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این روایت قبلا اشاره کردم که این که به آیه شریفه تمسک شده بین ظهور خود اصل عبارت و آیه یک نوع تفاوتی وجود داره. عدت المؤمن اخاه نذر لا کفارته فمن اخلف فبخلف الله بدع ولمقته تعرض، ظاهرش اینه که لازم است به وعده‌ای که انسان داده عمل کنه، ولی اون ذیل آیه ظاهرش اینه که به چیزی که نمیخواد عمل کنه نباید وعده بده. اون طرف قضیه است، یعنی وعده‌ای که انسان هو لا یرید ان یتم له، این وعده حرام هست و اینا مفادشون آیه قرآن نمیگه لما لا تفعلون ما تقولون، میگه لما تقولون ما لا تفعلون. آیه این هست. یه تفاوت دیگری هم بین آیه هست و صدر حدیث: عدت المؤمن اخاهو تعبیر کرده، در مورد برادر ایمانی ذکر، نه مطلقا. بنابراین وعده‌ای که برای غیر مسلمون باشه، غیر مؤمن یعنی صحیح العقیده، در مورد او صدرش اینه که او رو نمیگه. و این نکاتی که هست خودش باعث میشه که ظهور دلیل در این که مربوط به وجوب باشه و یعنی مجموعه اینها دشوار هست به این روایت تمسک بشه بر وجوب وفای وعد به طور کلی. در مورد نخواه و نظر، یه نکته هم در مورد نظر الله کفارات الله بگم. دو تا احتمال در مورد این داده شده. یکی اینکه لا کفارت الله میخوان بگن به منظره نظر هست در لزوم عمل، ولی مثل نظر نیست که کفاره داشته باشه، بلکه که انه پایین تر از نظره. یکی اینکه اینو میخوان تشدید کنه، میگه اون نظر کفاره داره، ممکنه شما کفاره بدید گناهتون رو بشوره، ولی کفاره هم نداره. در مقام به اصطلاح تأکید اهمیت، تشدید اهمیت هست. از این احتمال دوم بعیده، یعنی اینکه وعده از نظر هم بالاتر باشه خیلی خیلی مستبعد هست که ما سلامون علیکم. اینه که احتمال زیاد همون احتمال اول درست هست. علی تقدیر این دست شما درد نکنه. صدر و ذیل این روایت به گونه هست که مشکل هست ما از این برای وجوب استفاده کنیم. یه روایت صحیحه مسعود ابن زیاد هست که میگه للمنافق، یه حدیث مفصلی هست از پیغمبر: للمنافق ثلاث علامات، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. قرب الاسناد صفحه 28 صفحه 92. بگیم که چون علامت منافق شمرده شده، این عرض کنم خدمت شما نشانه حرمت باید باشه، خلف وعده. ولی اولا این که اذا وعد اخلف، آیا مراد این هست که به اصطلاح کسی که، آیا ممکنه شخصی بگه مراد از اذا وعد اخلف این هست که وعده ای میده که نمیخواد بهش عمل کنه؟ یعنی اشکال سر این هست که وعده یعدو به ما لا یرید ان یعمله، ممکنه مراد این باشه. نه، مراد این هست که مشکل سر وعده به ما لا یعملوف، نه لا یفعلو به ما یعدو. یه نکته، اون رو ممکنه شخصی بگیم که اون یک نوع دروغ هست و امثال اینها. اگر وعده را هم انشاء بدانیم، به هر حال این انشایی هست که متضمن یک اخباری هست و این اخبار که بله نه معلوم نیست اینجوری باشه، معلوم نیست مثلا چیز باشه که خیلی روشن نیست این مرادش این جهته. و اذا حدث کذب، نه اینکه تحدیث کرده ولی این تحدیثش، یعنی تحدیث و مفروض به این معنایی که عرض کنم، یعنی تحدیثش کذبیه، وعدش خلفیه. یعنی حدث کذب رو هم شما در نظر بگیرید، یعنی کذب در خود تحدیثه. اذا حدث
اول تحدیث باشه بعد کذب بیاد، خب همراشه
همراش. این هم همون میگیم وعده و خلف وعد، ممکنه وعده ای هست که با خلف وعد کنه همراهه، وعده ای هست که اراده خلف وعد کنارش هست. اینو میخوام بگم ظهور روشن نداره در این مطلب. و ولی عمده من حالا این رو خیلی روش تاکید ندارم، تاکید عمدم این هست که معلوم نیست اینا هر کدوم علامات های مستقل باشه، ممکنه مجموعش علامت باشه، کما اینکه در روایت دیگری در همین در کافی جلد دو صفحه 290 رقم 8 اینجور هست: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاث. به نظرم ببینید سندش چیه، کافی جلد دو صفحه 290: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاث من کن فیه کان منافقا، سه چیز هست که اگر این سه چیز در کسی باشه منافق هست. ظاهرش اینه که مجموع این سه چیز رو میخواد بگه: و این صام و صلا و زعم انه مسلم، من اذا اتمنا خان، و اذا حدث کذب، و اذا وعده اخلف. این یه نکته دیگه تو این روایت هست، اون اینه که انم منافق مسلمون نیست، منافق مسلمون یه مرحله خاصی رو قائل شده و این به هر حال یک نوع تجوزی اینجا باید قائل بشیم. این که بگیم مسلمان نیست، یعنی از جهت فقهی اصلا از دایره اسلام خارج شده، این که قطعا این شکلی نیست. یعنی در حکم منافقه، این که در حکم منافقه ممکنه عرض کنم، حالا بگید شما این که در حکم منافق قرار داده باید مثلا یک امر محرمی باشه که در حکم منافق قرار داده باشه، حالا دیگه حالا اون جنبه استثاریشه، ولی من غرضم عمدش این هست که از این استفاده نمیشه که تک تک اینها علامت هست، مجموعش رو علامت ظاهرش قرار داده، شاید اونم به همین معنا باشه. حالا ببینید کی؟ آه بس ادامهش مالا همون رو نوشتم هم، بس روایت بس ادامهش هم مالا همینه. خب ان الله عز و جل قال فی کتابه ان الله یحب الخائنین و قال لعنت الله علی این کان من الکاذبین، و فی قولی عز و جل و ذکر فی الکتابه اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول نبی یا و فستند سهل ابن زیادن بعض اصحابنی ان عبدالله من خیلی کمی روایت دیگه هست این رو تو پشتر هم نوشتم، گفتم چرا سندشو ذکر نکردم عرض کنم خدمت شما. این البته این روایت دوم رو باید به عنوان اش این که میخوام عرض بکنم، چون این باید از یه سندی مشکل داره، از یه دلالت هم یه مطلبی درش هست. اون اینه که وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی، یا اصلا در ظهور در این نداره که این صادق الوعد بودن اسماعیل یک فعل واجبی بوده، یک وصف مناسب، یک مکارم اخلاقی هست که او داره به قرینه این که وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد رو به عنوان شاهد برای قول پیغمبر ذکر کرده. یعنی ببینید در این روایت سه تا وصف ذکر شده، سه تا آیه رو هم به تناسبش ذکر شده. آیه‌ای که در مورد خیانت هست ان الله لا یحب الخائنین هست که خب عرض کنم حرمت ازش استفاده میشه، لعنت الله علیه این کان من الکاذبین، این هم بحث لعن خدا هست و لعن ازش حرمت استفاده میشه، ظهور لعن و حرمت اون قطعه اذا حدث کذب هم اون هم همین مطلب هست. سومی اذا وعد اخلف، به آیه وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد توسط شده که ظهور در وجوب نداره. و اینی که بخوایم، اینی که مجموع این روایت ظهور در وجوب پیدا نمیکنه، به نظر میرسه که مشکل باشه که با توجه به این روایت ولی از جهت سندی معتبر نیست، ولی مجموعا این احتمال رو در این که مراد از اون ثلاث علامات یعنی این اجتماع این سه علامت علامت منافق هست نه تک تکش. اینی که عرض کردم عمده اینها این هست که اون چیزی که استدلالش بهش هست بحث فلیف اذا وعد بود که همین مورد بحث من کانه یومن بالله و یوم الاخر بود و الا چیزی دیگهش اینقدر مهم بود. حالا مرحوم شهید ثانی یه جایی به یه تناسب یک عبارتی از بعضی از فقها داره، لن الوفا بالوعد من مکارم الاخلاق فنزله منزلت الدین، در مسالک جلد 14 صفحه 275. در انواع اللوامع ظاهرا ادامه حدائق اگر شما نکنم جلد 14 صفحه 271 این عبارت مسالک رو آورده. بعدش یه عبارتی داره میگه و فی الخبر ان وعد الحر دین لا فراغ من الا بعدائه لا فراغ، این رو به خبر نسبت میده. ظاهرا این یک ضرب المثل گفتار حکیمانه است و من پیدا نکردم در کتب حدیثی ان وعد الحر، این یک نوع ضرب المثل و گفتار حکیمانه است، همچنان که در تحریر المجله اشاره شده. تحریر المجله شرح قانون مدنیه، قانون مدنی بوده که اینو شرح کرده، ماده 1511 میگه کل وعد لا یجب الوفا به بل یفتهب استحبابا کالوجوب خصوصا عند اهل الشرف والغیره، فلو طلبت من شخص وفا دینک و وعدک بذلک لا یلزم بهی له. بعد و ما عقدیا، من نمیدونم این چیه، غلط چاپی دارین چی چیه، و ما عقدیا نمیدونم این چی چیه، ما عقدیا فکر میکنم این کلمه یسیرو و امثال اینا باید افتاده باشه، و ما یسیرو عقدیا و ما یسیرو یعنی یا و ما یکونو عقدیا، یه یکونو یسیرو یه همچی چیزی باید اینجا باشه، عبارت جوریه. ولکنه یجب اشد الوجوب وجوبا اخلاقی یا و وعد الحر دین کما یقولون، تعبیر کرده کما یقولون یعنی حکما نمیدونم اندیشمندان. نعم لا یجبر علیه الا لم تجبر و شهامت او و کرم و طبعه، اگر شهامت و کرم طبعه وعده دهنده او رو مجبور نکنه این کار رو انجام بده، محکمه قضایی او رو مجبور به انجام این کار نمی کنه. که در عبارت ابو الصلاح حلبی هم همین بود، کما یوج و علی لوکان لو علی دینان. ابو الصلاح واجب میدونست ولی میگفت وجوب نیست که محکمه بر طبق او حکم کنه، که این قطعیه، چون هیچ وقت در هیچ زمانی دادگاه ها به خاطر وعده هایی که اشخاص دادن افراد رو به محاکمه نمی کشن. اگر هم باشه حقی برای موعود الله ایجاد نمی کنه، اگر واجب هم باشه حق ایجاد نمی کنه. این حالا ادامه اون بحث هایی که در مورد وعد بود.
این روایتی مشابه همون سن با سند هست.
بله.
علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حسن ابن عتیه عن یزید الصائب قال قلت لابی عبد الله رجل علی هذا الامر ان حدث کذب و ان وعد اخلف و ان اطمئن خانه ما منزلته؟ قال هی ادنى المنازل من الکفر و لیس بکافر.
البته این یزید سائق تو سندش مشکل داره. حسن ابن عطیه البته تو به نظرم حسن توصیف سریع هم داره. حسن ابن عطیه اگر توصیف سریع هم نداشته باشه جزو مشایخ ابن ابی عمیر مشکلی نیست، ولی خب یزید سائق تو سندش گیر داره امثال این هم. در هر حال این هم عرض کنم مجموع الامرین رو برش گفته ادنى المراتب الى الكفر هست و لیس بکافر، یعنی خیلی ادنا به معنی اقربه، دونو به یعنی اقرب المراتب الى الكفر هست، ولی مجموع شو تک معلوم نیست که تک تک اینها چیز داشته باشه. بعضی چیزها ممکنه حرام نباشه ولی زمینه حرمت رو فراهم میکنه، یعنی کسی که به وعده هاش عمل میکنه راحت دروغ میگه، راحت خیانت میکنه، یعنی ممکنه خودش فی نفسه حرام نباشه ولی مقدمه ساز از جهت روحی اشخاص. یعنی شما ممکنه سوال کنید که اگر اونا که حرامه، چرا اینی که حرام نیست در کنار اون حرام ها ذکر کرده؟ واسه که مطلبی میگین ولو حرام نیست ولی زمینه اون حرام ها را فراهم میکنه و بنابراین مانعی نداره یه چیزی که حرام نباشه ولی چون زمین ساز حرام هست در کنار اون حرام ها ذکر میشه که افراد رو تأکید توجه بده که این وعده‌ای که خلف میشه چه خطراتی رو به دنبال داره. خب در من کان یؤمن بالله والیوم الآخر یکی از من حالا چند تا مواردی رو که اشاره اجمالی بکنم.
عبارت
آها لزوما عقدی، یا خب درست شد. مونده بودم این چیه، این حتما غلطه بود. پس اون لزومن عقدی یا این عبارت لا یلزم بهی لزومن له، اون هش زه بوده لزش به اصطلاح اون نقطه اینجوری شده لزومن لا یلزم بهی لزومن عقدی یا خب درست شد اسمده. این مطلبی رو مرحوم جد ما گفته بوده که شما عبارت دیدید که جور در نمیاد سعی نکنید یه جوری توجیهش کنید، ببینید نسخش درسته یا غلطه. در مرحله اول که من یه موقعی توی مقاله مفصل از جد فنی این رو بحث کردم که نکتش چی است و امثال اینها تو مقاله تنقبت. خب چیزهایی که تعبیرات دیگه‌ای که بر در بوده من کان یؤمن بالله والیوم الآخر هست، یکی من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یدخل یا فلا یدخل الحمامه الا بمعذرن، کافی جلد 6 صفحه 497 رقم 3 و همچنین صفحه 502 رقم 3 با زیادتی در ذیلش. و عرض کنم خدمت شما که این بحث داره که آیا این حرامه یا مکروهه. تو مرحوم علامه مجلسی، ملا محمد تقی مجلسی در روضة المتقین به این روایت این روایت رو آورده و اشاره میکنه، میگه که فلایت قول حمام الا به معذرن، ممکنه اشاره به این باشه که چون نامحرم تو حمام هست اینجا از این جهت ذکر شده. این یک احتمال دیگه هم مرحوم علامه مجلسی داده، یعنی نامحرم، یعنی نامحرم، یعنی نه نامحرم مرد، یعنی ناظر محترم، مراد از نامحرم نه نامحرم اصطلاحی ما، چون نه این تعبیر نامحرم توی مجلسی اول داره، ولی مرادش ناظر محترمه. ظاهرش آن است که شخصی که چنین نکند ایمان به خدا و روز قیامت ندارد، چون حق سبحانه و تعالی حرام کرده است که عورتین خود را به نامحرم بنماید. مراد از نامحرم یعنی ناظر محترم، بله. و غالب اوقات در حمام نامحرم می باشد، که اگر مثلا در حمام کسی نباشد یا زنان او و کنیزان او و یا اطفال غیر ممیز باشند حرام نخواهد بود. و همچنین اگر دستی بر پشت و دستی در دستی بر پیش و دستی بر پشت گذارد که کسی عورتین او را نبیند آثم نخواهد بود. و این حدیث و امثال این برای این وارد شده است که اکثر مردمان در آن زمان بیلونگ به حمام می رفتند، چون که از اخبار بسیار ظاهر می شود. بعد یه نکته ای هست و محتمل است که مراد از حدیث اعم از حرمت و کراهت باشد، با آن که اگر نامحرم در حمام نباشد نیز سنت باشد با لونگ رفتن و مکروه باشد بی لونگ رفتن، چنانچه از اخبار دیگر ظاهر می شود. این شبیه این هست که در فقیه وارد شده، جلد 1 صفحه 100 رقم 236، و نهى صلى الله عليه واله وسلم عن القسل تحت السماء یا غسل تحت السماء الا بمعذر، و نهى عن دخول الانهار الا بمعذر، فقال ان للماء اهلا و سكنا، یعنی اونها این میبینند و برای اونها زشت، یک نوع کراهتی داره و امثال اینا. اینم شاید مثلا تو حماما اجنه هستن که کسایی هستن که به هر حال سکونت دارن، ممکنه فلایت خل حمام الله به معذرن از این جهت باشه. خب این یک روایت دیگه تو همین باب ها هست، من کان یومن بالله و یوم الاخر فلا یدخل حلیلته الحمام، کافی جلد 6 صفحه 502 رقم 29، فقیه جلد 1 صفحه 115 رقم 240، یا فلا یرسل حلیلته الى الحمام، که اونم دقیقا همین بحثا در موردش هست که این حرامه یا اعم از حرام و کراهت هست. این در روضت المتقین جلد 1 صفحه 295 این وارد شده، میگه ظاهر الخبر حرمت و بعث الحلیله الحمام و هم لعلاما اذا کان ریبتون و یمکن حملوها للکراهه و چیزهای دیگه در لوامه صاحب قرانی داره، جلد 2 صفحه 27 دیگه اونو ملاحظه بفرمایید، اون خیلی معناهای خاصی ایشون اونجا کرده که نمیخوام واردش بشم. در هر حال اینجور بحثا درش هست. یکی از عبارتهای دیگری که در منکان در کافی جلد 5 صفحه 289 رقم 4 هست، منکان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یستعملن اجیرن حتی یعلمه ما اجره. خب این رو مرحوم میرزا حبیب الله رشدی در اجارهشون فرموده، یکره ان یستعمل الاجیر قبل ان یقاطعه علی الاجره، به کارگیری کارگر قبل از اینکه نسبت به مزدش قرارداد قطعی بسته نشه مکروهه. ایشون میگه بلا خلاف محکی لا فل جواز ولا فل کراهه، اولا جایز حرام نیست، ثانیا مکروهه. در روایت مسعود ابن صدقه ایشون میگه این مکروهه. تو شرح تبصره یا آغازی ها 5 صفحه 426 هم مکروه بودنش اشاره شده. آقای خویی هم در مستند جلد 30 صفحه 412 داره، لکنها محمولتون علی الکراهه لورود مثل هذا التعبیر فیما لا یحتمل حرمته کقولی علیه السلام من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یبیتن الا ببعض کما فی صحیحه زراره فلا یکشف هذا اللسان الا ان مزید العنایه و شدت الاهتمام من غیر ان یکون الوتر واجبا و الاستعمال فی المقام حراما. البته ما قبلا عرض کردیم که ظهور من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر هر حرمته، ولی صلاحیت حمله بر کراهت رو داره، اینجور نیست که صلاحیتش، چون من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر میتواند به معنای این باشه که شرط کمال ایمان است نه شرط اصل ایمانه. این اگر ایشون میخواد بگه که اصلا ظهور در وجه حرمت هم نداره، نه این ظهور در حرمت داره، ولی خب حالا ممکنه به جهت دیگری این رو ما حمله بر کراهت کنیم. آقای خویی میفرماید و مما یرشد که الى عدم الحرمه و لزوم حمل الروایه علی الکراهه، همین بحثی که لوکان لبان و اون قاعده ای که آقای خویی در اینجور موارد دارند و امثال اینا، کثرت احتمال نداره، قبلا گفتیم نه اکثریت هم نداره نه کثرت هم نداره، نه اونا هم عرض کردیم، اونا رو بحثاشو قبلا کردیم. تازه اون مواردی هم که هست مواردی هست که اصل حکم ثابته در مقام بیان نکته حکمه، امثال اینا اوناشو بحثاش گذاشت. من الان خواستم این عبارت هایی که اینا، حالا مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول اینجا اینجوری تعبیر کرده در مورد این روایت، قولو علیه السلام فلا یستعملن نه یختمل کون الکلام نهیان او نفیان. اینو ملاحظه بفرمایید، چطور میشه که این نفی باشه؟ مگه نون تأکید خفیفه؟ نون تأکید در موارد طلب میاد دیگه، این چه جوری نفی؟ اینو ملاحظه بفرمایید ببینید میشه اینو توجیه کرد این کلام مرحوم علامه مجلسی رو یا نمیشه توجیه کرد. دقت کنید، قولو علیه السلام فلا یستعملن نه یحتمل کون الکلام نهیان او نفیان و علی تقدیرین ظاهره الحرمه و ان کان علی الثانی اظهر. اگر ما نفی بدانیم ظهورش در حرمت قوی تر می شود. همون مطلبی است که چیزی که جملات خبریه‌ای که در مقام طلب به کار میره ظهورشون رو ما در وجوب و جمله نفی در حرمت قوی تر بدانیم، که بعضی اینجور گفتن دیگه. حالا اینو چیز بکنید تا من بعدا همون مورد شما را هم من بعد صحبت میکنم در موردش. حالا اینو تو کلاس راهنما امروز بعد از ظهر روش دقت کنید، من میخوام یه قدری عرض کنم خدمت شما. ببینیم هم لعنت سبحان الله هم اونجا صحبت میکنیم بعد عرض میکنم. و حمله الاصحاب علی الکراهه، این بحث نون تأکید خفیفه و ثقیله رو اینا رو تو کتابای لغوی کتابای نحوی ببینید چجوری میشه اینو توجیه کرد. من احتمالات یه چیزایی دارم، حالا اون لیرس الله این نکته دیگه داره که اونو بعد عرض میکنم اون چیه. و حمله الاصحاب علی الکراهه و یمکن ان یقال ان الایمان الکامل ینتفی بارتکاب المکروهات ایضا. این عبارت و یمکن ان یقال در مرآت العقول به این شکل آمده جل 19 صفحه 388، ولی مرحوم علامه مجلسی در ملاذ الاخیار عبارت رو تغییر داده، عبارت قشنگتر کرده و یمکن ان یقال یه جوریه. ایشون این رو ادامه قبل قرار داده، میگه و حمله الاصحاب علی الکراهه اذ الایمان الکامل ینتفی بارتکاب المکروهات ایضا. اینو توضیح حمله بر کراهت قرار داده، میگه چطور میشه که اینو حمله بر کراهت قرار داد؟ میگه چون ایمان کامل با ارتکاب مکروهات هم از بین میره، بنابراین ما میتوانیم این عبارت رو به قرینه این که انه حرمتش که مسلمه که اینا حرام نیست، حالا که حرام نیست چطور این رو حمله به کراهت کنیم و عبارت رو چجوری از جهت ادبی معنا کنیم که با کراهت سازگار باشه، میگه که لا یؤمن بالله والیوم الاخر رو حمل میکنیم برای ایمان کامل، و ایمان کامل بر کسی که مرتکب مکروهات میشه منتفی هست. خب این عبارت ملاذ الاخیار عبارت خوبیه. ظاهرا مرحوم مجلسی ملاذ الاخیار رو از رو مراتب العقول نوشته، خیلی جاهد عبارتش این همه، ایشون جلوش گذاشته مراتب العقول رو نوشته، ولی هر جایی که عبارت یه قدری قشنگ نبوده عبارت رو عمر خودش بوده دیگه، بازسازی کرده و پاکیزش کرده. اینه که اینجا عبارت ملاذ الاخیار از عبارت مرات العقول پیداست، از رو همون عبارت نوشته ولی با تغییر به اصطلاح مناسبتر و به این شکل. این رو در مفتاح الکرامه هم اینجوری تعبیر کرده، وحیه یعنی این روایت محمولتون علی المبالغه معولتون لعدم القائل به تحریم فیما اجد، مفتاح الکرامه جلد 19 صفحه 418، در ریاض جلد 10 صفحه 48 هم داره، للامر بهی فی المعتبره المنزل علیه بلا خلاف، یعنی منزه و منزل بر تنزیه، یعنی این امری که در معتبره فلا یستعمل نه، امر مراد از امر عام از امر و نهیه، یعنی این فلا یستعمل نه محمول بر این نهی که در اینجا هست، محمول بر کراهت میشه. خب این هم این عبارت حالا داره بحثش نمی کنیم، من فقط عرض کردم، فقط عنوانش رو میخوام طرح کنم و عبارتهای فقهایی که در این مورد هست. یه عبارت دیگه، یه مورد دیگه هم هست، اون عبارت عبارتی هست در مورد این روایت، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یمنعن جاره من وضع خشبته علی جاره. حالا این عبارتش که این و قوله صلی الله علیه و آله، این کتاب های سنیات، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یمنعن جاره من ان یضع خشبه علی جداره، این عبارت هست. این عبارت رو در دروس شهید اول اینجوری داره، لو التمس جاره وضع جزعه علیه استحب له الاجابه و قوله صلی الله علیه و آله و سلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یمنعن جاره من ان یضع خشبه علی جداره، محمول علی التاکید فی استحباب الاسعاف. اسعاف یعنی کمک کردن. الان توی عربستان و عراق و اینجا ماشین‌های آمبولانس توش نوشته اسعاف ماشین. دروس جلد 3 صفحه 343. تو مسالک کل افهام در اشاره کرده که در مورد عدم الوجوب داره، هازا اندنا موضوع وفاقن، مسالک کل افهام جلد 4 صفحه 284 میگه نعم یستحب و استحبابن مؤکدن لما روی عنه صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت رو میاره، این روایت عامیه، به خاطر همین میگه و هو علا تقدیر ثبوتهی منظران علا استحباب المؤکد، در فرضی که ثابت باشه، تو همین مسالک جلد 4 صفحه 284 هست. حالا اینا یه سری روایت های مسائلی بود که فقط خواستم عبارت های فقه ها رو در موردشون نقل کرده باشم. مطلب هم همینجور باید باشه، یعنی مطلب خاصی هم اجوالتن در مورد اینا نداریم، اینا ظاهرا محمول بر کراهت هست و مطلبی که آیون دارن درسته، ولی من دیگه دنبال نکردم بحث رو ببینم که کلمات آیون کلمات دیگه‌ای مطلبی وارد شده یا نشده. خب این بحث تمام، بحثی که عرض کردم فردا انشالله دنبال میکنیم. این بحث در کفایه یه مقدار بدتر هست، ولی ما چون در لابلای بحث قبلی به این بحث اشاره کردیم، بحث این که امری که در مقام حذر یا در مقام توهم حذر به کار رفته، اینا میگن ظهور در وجوب نداره. حالا مفادش چی است؟ مرحوم آخوند قائل به اجمال شده. آقایون دیگه هم معمولا یه مقدار مختصر اینجا به کلمات آقایون بحث شده، اختلاف اقوال ذکر شده، تو کلمات حاج آقا هم بحثای در این مورد هست. این رو امروز بعد از ظهر هم دوستان ملاحظه بفرمان، کلمات حاج آقا تو به خصوص حج بعضی جاها مباحثی داشتن، من الان در خاطرم هست بعضی بحثای حاج آقا، نمیدونم تو این چیزاییشون در این مورد هست یا نه، بحث خیلی جالبی داره که به نظر من تعیین کننده است تو این بحث. و این رو حالا بعد از ظهر که کلاس راهنما ساعت 4:30 انشاءالله در خدمت دوستان هستیم، 4:30 که 4:30 باشه بعد دوستان هستیم چون دیگه فرصت اونورش نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.